سلام به شما. آها، آره، دقیقا با خود تو هستم. تویی که خب همیشه دنبال یادگیری سریع و عمیقی و دوست داری لایه های پنهان دنیای تکنولوژی رو خیلی سریعتر از بقیه کشف کنی. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدی. امروز اول مارس 2026 هست و ما الان دقیقا همین لحظه وسط یه زلزله بی سر و صدا اما به شدت ویرانگر توی دره سیلیکون ایستادیم.
یه زلزله واقعی؟
دقیقا. میدونم که زمان چقدر ارزشمنده و وقت اضافه برای حاشیه رفتن نداری، پس قرار مستقیما بزنیم به قلب ماجرا. خب منابعی که امروز روی میز ماست یه موش مقاله معمولی نیست.
اصلا
ما مجموعی از اطلاعات فوق محرمانه درس کرده و یک گزارش تحلیلی سنگین در سطح معماری سیستم داریم که تیترش اینه: پروژه تایتان، سرکشی استراتژیک سیلیکونی اوپن ای آی در برابر انویدیا.
تیتر خیلی سنگینیه.
خیلی. حالا مأموریت ما توی این کاوش چیه؟ میخواییم بفهمیم چرا خالق چت جی پی تی، یعنی شرکتی که تا همین دیروز پادشاه بلا منازع دنیای نرم افزار بود، یهو تصمیم گرفته تغییر مسیر بده.
درسته. استراتژی اقتصادی ساده یا یه تلاش دمدستی برای کم کردن هزینه ها طرف نیستیم. بیایم رو راست باشیم. این در واقع یه اعلان جنگ برای استقلال سخت افزاریه. ببین، شرکتی که رویای رسیدن به هوش مصنوعی جامع یا همون AGI رو تو سرش داره، بالاخره متوجه شده که آرم که بدون دست گرفتن کنترل پایین‌ترین لایه‌های فیزیکی و سخت افزاری هیچ وقت به اون هدف نهایی نمیرسه.
آره، نمیشه که کلید خونت دست یکی دیگه باشه.
دقیقاً. تو نمیتونی خدای دنیای دیجیتال باشی وقتی کلید زیر ساخت دست یه نفر دیگه است. ازت دعوت میکنم تو این گفتگوی تحلیلی با ما همراه باشی تا لایه به لایه این تغییر مسیر تاریخی رو با هم بشکافیم.
خب بیا این قضیه رو باز کنیم. وقتی داشتم این اسناد فاش شده رو میخوندم، راستش واقعاً شاخ درآوردم.
عجیبم بود.
آره، گزارش‌ها نشون میده که اوپن ای آی با همکاری شرکت تایوانی TSMC داره یه تراشه سفارشی به اسم تایتان میسازه. یعنی شرکتی که کارش نوشتن کدهای پیچیده هوش مصنوعیه، حالا داره وارد خط تولید فیزیکی تراشه میشه. این تایتان اصلاً چیه؟ چه فرقی با اون کارت گرافیکی های غول پیکر و قدرتمندی داره که تا الان میشناختیم؟
برای اینکه تایتان رو درک کنیم، باید یه نگاهی به لیتوگرافی و معماریش بندازیم. طبق این اسناد، تایتان داره تو پیشرفته ترین خطوط تولید 3 نانومتری TSMC ساخته میشه.
همون نود معروف NCE؟
آره، همون نود NCE. اما تفاوت اصلی و اون چیزی که بازی رو عوض میکنه توی هدف این تراش است. ببین، تایتان یه پردازنده گرافیکی همه کاره یا GPU معمولی مثل محصولات انویدیا نیست.
خب پس چیه؟
در واقع این یه شتاب دهنده تخصصیه. یه XPU که منحصراً برای استنتاج یا همون اینفرنس طراحی شده، نه برای آموزش یا ترینینگ.
آها.
این یعنی چی؟ یعنی تمام اون بخش‌های غیر ضروری که توی GPU استاندارد برای کارهای گرافیکی یا محاسبات متفرقه وجود داره، تو تایتان با بیرحمی تمام حذف شده.
که فضا باز بشه.
دقیقاً. نتیجه اینه که کل فضای این سیلیکون بی نهایت گران قیمت 3 نانومتری فقط و فقط به هسته های تانسور و پهنای باند عظیم حافظه اختصاص پیدا کرده.
پس بذار ببینم درست فهمیدم یا نه، تا برای شمایی که داری گوش میدی هم کاملا روشن بشه، چون درک تفاوت بین آموزش و استنتاج کلید فهم کل این داستانه.
100%.
تصور کن فرایند آموزش هوش مصنوعی مثل نوشتن و تدوین یه دایره المعارف بی نهایت بزرگ و بی نقضه. تو به یه ارتش از محققا و نویسنده های فوق العاده باهوش و تجهیزات عجیب و غریب نیاز داری تا این کتاب رو خط به خط بنویسن.
درسته.
این دقیقا همون کار کمرشکنیه که تراشه های غول پیکر انویدیا مثل H100 و بلک وول دارن انجام میدن.
اما استنتاج چیه؟
اون بخش خوندنش. آره، استنتاج اون لحظه‌ایه که کتاب چاپ شده، گذاشتنش روی میز و حالا میلیون ها نفر در سراسر جهان همزمان و تو یه ثانیه دارن از اون دایره منعرف سوال میپرسن. تایتان فقط و فقط برای این ساخته شده که با سرعتی باور نکردنی به این سوالات رگباری پاسخ بده، درسته؟
این یه تمثیل فوق‌العاده دقیق بود و اتفاقا وقتی تو تراشه‌ای می‌سازی که فقط روی یه هدف ریاضی خاص متمرکز شده، یه معجزه تو معماری سیستم اتفاق می‌افته. مثلا تایتان بهینه‌سازی شده برای محاسبات ماتریس‌های FP8 یا INT4 که تو استنتاج خیلی کاربرد دارن.
صبر کن یه لحظه همینجا نگه دار. برای شنوندهایی که شاید تفاوت این معماری ها رو ندونن، منظور از FP8 و INT4 همون محاسبات با دقت پایین تره که نیازی به قدرت وحشتناک و خام انویدیا نداره، درسته؟
دقیقا زدی به هدف.
یعنی یه جورایی ریاضیش سبکتره؟
آره، ریاضیش خیلی سبکتره. تو برای پاسخ دادن به یه سوال روزمره است از ChatGPT نیازی به اعشار بی‌نهایت دقیق نداری. وقتی این بار محاسباتی رو سبک میکنی و تراشه هم اختصاصی برای همین کار میسازی، مصرف انرژی به شدت سقوط میکنه.
چقدر مثلا؟
گزارش ها نشون میده که با جایگزینی تراشه های انویدیا با تایتان، مصرف برق تو دیتا سنترهای اوپن ای آی قراره تا 40% کاهش پیدا کنه.
40%؟
آره، وقتی مقیاس وحشتناک این دیتا سنترها رو در نظر بگیری، این 40% یعنی میلیاردها دلار صرفه‌جویی فقط و فقط تو هزینه برق و اون سیستم‌های خنک کننده غول‌پیکر.
واو، میلیاردها دلار. پس ما واقعا داریم درباره یه تغییر بازی صحبت می‌کنیم.
100%. اگه بخوام اینو با یه نمونه موفق دیگه‌ای که همه می‌شناسن مقایسه کنم، استراتژی اوپن ای آی دقیقاً شبیه همون شاهکاریه که اپل با تراشه‌های سری M انجام داد.
آخ آره، M1.
یادت میاد چطور اپل با تراشه M1 بازار لپتاپ ها رو منفجر کرد؟ وقتی شما همزمان کنترل نرم افزار رو داری که اینجا میشه مدل های سنگین GPT و کنترل سخت افزار رو هم تو مشتت میگیری، یعنی تراشه تایتان به یه سطح عجیبی از باهره وری و حاشیه سود میرسی. هیچ سخت افزار آماده ای تو بازار، حتی بهترین های انویدیا، نمیتونن اون هماهنگی و راندمان رو بهت بدن.
با این حرفت یه سوال خیلی بزرگ تو ذهن من شکل گرفت. حاشیه سود بالا عالیه، بهره‌وری هم حرف نداره. ولی یه چیزی اینجا با عقل جور در نمیاد.
چی؟
اگر اوپن ای آی انقدر پول و قدرت و نفوذ داره، چرا مستقیم نرفت تو شکم انویدیا؟ چرا تراشه‌ای نساخت که بتونه مدل‌ها رو آموزش بده و کاملاً از انویدیا بی‌نیاز بشه؟
چیزی که اینجا جذابه همون نقطه‌ایه که نبوغ استراتژی که سم آلتمن خودشو نشون میده، درک این موضوع که کی باید از یه نبرد از پیش باخته فرار کرد.
آها،
ببین، انویدیا تو بخش آموزش مدل‌ها یه قلعه کاملا نفوذناپذیر ساخته. اسم این خندق دور قلعه اکوسیستم نرم افزاری کودا هست،
همون CUDA.
دقیقاً، سال هاست که همه دارن باهاش کار میکنن. شکستن صد این اکوسیستم تو کوتاه مدت حتی برای غولی با جیب‌های پر از پول مثل OpenAI تقریبا غیر ممکنه.
منطقیه.
برای همین اونا خیلی هوشمندانه از رویارویی مستقیم با تانک‌های انویدیا فرار کردن. مدل‌های آینده همچنان قرار روی خوشه‌های عظیم انویدیا آموزش ببینن. ولی سوال اینجاست، پول واقعی و هزینه اصلی روزمره کجاست؟
تو استنتاج.
دقیقاً، تو استنتاج.
آها، اینجاست که تو به عنوان کسی که داره این کاوش رو گوش میده، باید گوشات تیز کنی. هر بار که تو از ابزاری مثل سورا میخوای ویدیوی 10 ثانیه‌ای خفن برات بسازه، یا از مدل GPT 4.5 میخوای یه کد پیچیده پایتون رو برات دیباگ کنه، تو دیتا سنترهای اوپن ای آی یه کنتور هست به اسم هزینه‌های عملیاتی یا اوپکس که داره با سرعت نور میچرخه و عدد میندازه.
و چه اعدادی؟
وحشتناک. سم آلتمن و تیمش خیلی خوب میدونن که این هزینه‌های نجومی تو دراز مدت میتونه کل شرکت رو ببلعه. با آوردن تایتن به میدان، این هزینه‌های سرسام‌آور روزمره به شدت و به طرز چشمگیری میشکنه.
و یه اتفاق مهمتر همین وسط میفته. یه تخصیص منابع به شدت هوشمندانه. وقتی تو بار سنگین پاسخگویی به کاربران روزمره رو میندازی روی دوش تراشه‌های ارزونتر و بهینه‌تر خودت، یعنی تایتان، ناگهان یه اتفاق جادویی میفته.
چی؟
هزاران پردازنده قدرتمند و فوق گران قیمت انویدیا مثل H100 و B200 که قبلا درگیر جواب دادن به سوالای ساده کاربرا بودن، الان آزاد میشن.
وای.
اوپن ای آی میتونه این سخت افزارهای آزاد شده رو بلافاصله برداره و برگردونه به مزارع آموزش خودش. این یعنی سرعت توسعه مدل‌های نسل بعدی مثل GPT-5 قرار نیست فقط حفظ بشه، بلکه قرار چند برابر بشه.
بذار یه نقل قول مستقیم از گزارش منبعمون براتون بخونم که موقع خوندنش خیلی حال کردم. نوشته تراشه تایتان فرار بزرگ اوپن ای آی از مالیات انویدیا است.
مالیات انویدیا، تعبیر جالبیه.
آره، مالیات انویدیا. تا امروز انویدیا شبیه یه دیکتاتور مطلق بود که پادشاهی میکرد. خودش قیمت ها رو تعیین میکرد، خودش مشخص میکرد کی کدوم شرکت چقدر تراشه بهش برسه و عملا سرعت رشد بقیه رو کنترل میکرد.
کاملا درسته.
اما حالا وقتی اوپن ای آی به دنیا نشون میده که میتونه سیلیکون سفارشی خودش رو بسازه و از زیر این بار فرار کنه، صاحب یه اهرم مذاکره بی نهایت قدرتمند در برابر انویدیا و حتی شرکتی مثل AMD میشه. حالا میتونن برای خرید تراشه های آموزشی بعدی تخفیف های نجومی بگیرن و بگن اگه ارزون تر ندی خودمون میسازیم.
این یه مانور استراتژیک کلاسیک و در عین حال به شدت درخشانه. اما یه واقعیتی رو نباید فراموش کنیم.
چه واقعیتی؟
برای اجرای همچین نقشه‌ای تو سال 2026 تو نمیتونی تنهایی جلو بری. ساختن یه تراشه تو مقیاس نانومتری فقط به طراحی منطقی خود تراشه ختم نمیشه. گلوگاه‌های واقعی جای دیگه است.
کجاست؟
شبکه‌سازی دیتا سنتر و خط تولید انبوه. اونا به شرکای قدرتمندی نیاز داشتن.
اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه، چون اسناد فاش شده نشون میدن که اوپن ای آی این کوه رو تنهایی فتح نکرده. صحبت از یه قرارداد تاریخی 10 میلیارد دلاریه.
بله.
اونم با شرکتی که شاید خیلی از ماها اسمش رو در کنار هوش مصنوعی نشنیده باشیم. برادکام. اصلا پای برادکام چطور به این بازی بزرگ باز شد؟
ببین، تو دیتا سنترهای عظیم هوش مصنوعی مشکل اصلی فقط سرعت محاسبه یه دونه تراشه نیست. ما با یه هیولای خیلی بزرگتر طرفیم به اسم دیوار حافظه.
دیوار حافظه؟
آره، مموری وال. تو برای اجرای این مدل‌های بزرگ مجبوری تریلیون‌ها پارامتر داده رو در کسری از ثانیه بین هزاران تراشه مختلف جابجا کنی.
یعنی چی؟ یعنی مثل یه اتوبان میشه که ماشینا خیلی سریعن ولی جاده باریکه و ترافیک میشه؟
دقیقاً. پردازنده ها با سرعت نور کار میکنن، اما چون نمیتونن اطلاعات رو با همون سرعت به همدیگه پاس بدن معطل میمونن.
که خیلی بده.
فاجعه است. انویدیا این مشکل اتوبان رو چطور حل کرده بود؟ با تکنولوژی های بسته و انحصاری خودش، مثل انوی لینک و شبکه های اینفینی بند که با خریدن شرکت ملاناکس به دستشون آورد. با این کار انویدیا کل بازار شبکه سازی رو تو انحصار خودش نگه داشت. اما اوپن ای آی که نمیخواست از یه زندان انحصاری، یعنی پردازنده های انویدیا، فرار کنه و دوباره بیفته توی زندان دیگه، یعنی شبکه های انویدیا.
خب پس نقش برادکام این وسط چیه که 10 میلیارد دلار براش پول دادن؟
برادکام در واقع پادشاه بلا منازع شبکه سازی و سویچ های دیتا سنتر تو دنیاست. اونا با استفاده از تکنولوژی قوی دنی به اسم توماهاک و تکیه بر استانداردهای باز مثل ادوانس اترنت و شبکه‌های PCIe وارد میدون شدن
که استانداردهای باز هستن.
دقیقاً. وظیفه برادکام اینه که یه شبکه‌ای در مقیاس رک بسازه، شبکه‌ای که بتونه 1000 تا تراشه تایتان رو با تأخیر نزدیک به صفر به همدیگه متصل کنه، بدون اینکه حتی یه خط کد یا یه قطعه از تکنولوژی‌های بسته و گران قیمت انویدیا توش استفاده شده باشه.
شاید الان با خودت بپرسی خب همه این جزئیات فنی و کابل‌کشی و شبکه‌سازی چه اهمیتی برای من شنونده داره؟ رفیق، اهمیتش تو کلمه شکستن انحصار خلاصه میشه.
دقیقاً.
این اتحاد سگای بین اوپن ای آی به عنوان مغز متفکر، برادکام به عنوان طراح شبکه و TSMC به عنوان سازنده فیزیکی داره انحصار سخت افزارهای بسته رو با خاک یکسان میکنه.
و تازه نکته از اینم فراتر میره.
آره، این حرکت وابستگی وحشتناک اوپن ای آی رو به سرویس دهنده های ابری غول‌پیکر مثل AWS، آمازون یا آژور مایکروسافت به شدت کم میکنه. اونا دارن تو مسیری قدم میذارن که خودشون به یه ارائه دهنده زیرساخت کاملا مستقل تبدیل بشن.
آره، این استقلال زیرساختی در واقع یه زلزله تمام عیار تو مدلای کسب و کار فعلی ایجاد میکنه.
خب همه اینا چه معنایی داره وقتی خالق محبوب‌ترین نرم افزار هوش مصنوعی جهان، نرم افزاری که روزانه صدها میلیون نفر از من و تو گرفته تا شرکت‌های بزرگ ازش استفاده میکنن، تصمیم میگیره بره سمت سیلیکون اختصاصی خودش، چه بلایی سر بقیه بازیگران این بازار میاد؟ کی این وسط میبره؟ کی میبازه؟
اگه بخوایم یه تحلیل استراتژیک از این لرزش‌های بازار داشته باشیم، برندگان مطلق این بازی کاملا مشخصن.
کیا هستن؟
اول از همه اکوسیستم تولید تایوان، یعنی خود TSMC که حالا رسما تنها چاپخانه این مغزهای دیجیتال تو کل دنیاست. بعد شرکت هایی مثل برادکام و مارول که الان نقش دلالان اسلحه رو تو این جنگ جهانی هوش مصنوعی بازی میکنن و سهامشون داره سر به فلک میکشه، و البته تو رأس هرم خود اوپن ای آی نشسته که حاشیه سودش رو به شکل خیره‌کننده‌ای بالا میبره.
وضعیت انویدیا چطور میشه؟ یعنی تاج پادشاهی جنسن هوانگ داره میلرزه؟
ببین، انویدیا تو کوتاه مدت کاملا در امانه. چرا؟ چون آتش دیوانوار بازار برای آموزش مدل‌های غول‌پیکر نسل ششم همچنان پابرجاست و هیچ کس، تأکید میکنم، هیچ کس جز انویدیا الان نمیتونه این نیاز رو برآورده کنه.
اما تو دراز مدت چی؟
تو دراز مدت داستان خیلی متفاوته. یادت نره بخش بزرگی از درآمد پایدار و همیشگی سیستم‌های ابری از همون بخش استنتاج یا پاسخ به کاربران میاد.
درسته.
وقتی اوپن ای آی که خودش یکی از بزرگترین مشتری های انویدیا است، بار استنتاج خودش رو برداره و از روی دوش سرورهای انویدیا بکشه بیرون، این یه زنگ خطر جدی و یه تهدید مستقیم برای آینده درآمدهای انویدیا است.
آخ. ولی به نظر من تلخترین بخش این ماجرا وضعیت بازنده های دیگه است. استارتاپ های سخت افزاری هوش مصنوعی.
بله، اونا خیلی آسیب میبینن.
شرکت های نوآوری مثل سربراس یا گروک که با ایده های درخشان و تراش های عجیب وارد میدون شدن، گزارش خیلی بیرحمانه نشون میده که با این حرکت اوپن ای آی رقابت برای این استارتاپ ها تقریبا غیر ممکن میشه.
دقیقا.
وقتی ابر شرکت ها میان تراشه هایی میسازن که دقیقاً و میلیمتری قالب نرم افزار اختصاصی خودشونه، دیگه هیچ استارتاپ مستقلی نمیتونه سخت افزاری بسازه که با اون سطح از بهره وری رقابت کنه. اون رویای طلایی فروش سخت افزار انقلابی به شرکتی مثل اوپن ای آی برای این استارتاپ ها عملاً برباد رفته، تبدیل شدن به یه قبرستان از ایده های خوب.
این یه تحلیل بسیار واقع بینانه از بیرحمی بازاره. یک پارچگی عمودی همیشه و همیشه رقبای کوچیکتر رو زیر چرخ‌دنده های خودش له میکنه.
سب کن، تازه کجاشو دیدی؟ چون شگفتی های این اسناد فاش شده اصلا به همینجا ختم نمیشه. وقتی این تیکش رو خوندم چشمام گرد شد.
راجب تایتان دو؟
آره، ماجرا فقط درباره یه تراشه به اسم تایتان نیست. گزارش ها نشون میده که تایتان دو از همین الان تو مرحله توسعه است. هنوز اولی نیومده، دارن روی دومی کار میکنن.
سرعتشون دیوانه واره.
برنامه ریزی شده تا تایتان دو تو اواخر سال 2026 معرفی بشه و تو سال 2027 به مقیاس پذیری عظیم برسه. این یعنی اونا نه تنها متوقف نمیشن، بلکه پاشونو با تمام وزنشون گذاشتن روی پدال گاز.
و از نظر فنی جزئیاتی که درباره تایتان دو درز کرده واقعا حیرت انگیزه. قرار شده این تراشه روی نود فوق پیشرفته و انقلابی A16 شرکت TSMC تولید بشه.
برای مایی که خوره سخت ابزار نیستیم، این A16 یعنی چی؟
یعنی استفاده از تکنولوژی هایی مثل بکساید پاور دیلیوری. به زبون ساده یعنی به جای اینکه سیمکشی انتقال برق از بین ترانزیستورها رد بشه، برق رو از پشت تراشه بهش میرسونن.
جالبه.
این کار در کنار استفاده از ترانزیستورهای نانوشیت، اطلاف حرارتی رو به شدت کم میکنه و سرعت کلاک رو میبره بالا. معنی تمام این لیتوگرافی های پیشرفته یه چیز بیشتر نیست.
چی؟
اوپن ای آی ممکنه تو آینده خیلی نزدیک دیگه به استنتاج قناعت نکنه و مستقیما وارد میدان نبرد آموزش مدل ها بشه.
واو، یعنی یه حمله همه جانبه به قلب امپراتوری انویدیا. ولی آخه چطوری میخوان این کارو بکنن؟ اونا که تجربه ساخت سخت افزار آموزشی ندارن. گزارش به یه سری استخدام های عجیب اشاره کرده بود.
اگه این نقطه ها رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه یه استراتژی پنهان فوق‌العاده میشیم. اوپن ای آی بی صد و صدا رفته طراحان ارشد و معماران سابقی که روی موتورهای تی پی یو تو گوگل کار میکردن رو دزدیده. ببخشید، استخدام کرده. اونا دارن تو تاریکی چیزی میسازن که تو صنعت بهش میگن دپارتمان‌های سخت افزاری تاریک یا مخفی. یه شرکتی که تا دیروز فقط کد مینوشت، حالا یه ارتش از نوابغ سخت افزاری دنیا رو پشت درهای بسته جمع کرده.
ولی بازم یه مشکلی هست. سخت افزار به تنهایی کافی نیست، درسته؟ گفتیم انویدیا نرم افزار کودا رو داره که مثل یه زندان همه رو نگه داشته. سلاح اصلی اوپن ای آی برای پیوزی تو این جنگ سرد سیلیکونی چیه؟
دقیقاً رسیدی به مهمترین بخش ماجرا. مهمترین سلاح اونا تو این نبرد یه پروژه متنباز یا اوپن سورس به اسم تریتون هست. پیشتر گفتیم که اکوسیستم کودا متعلق به انویدیاه، یه قلعه نفوذناپذیره. اما اوپن ای آی چیکار کرده؟ اومده تراشه تایتان رو از همون روز اول جوری طراحی کرده که به صورت بومی و کاملا بی‌نقص با کامپایلر تریتون کار کنه.
آها، پس تریتون در واقع میانبر برای فرار از زندان کودا هست؟
100%.
بذار اینو برای شنونده ها باز کنم چون خیلی مهمه. این یعنی محققان و برنامه نویس های هوش مصنوعی دیگه مجبور نیستن برای اجرای مدل هاشون درگیر کدای پیچیده و انحصاری انویدیا بشن. اونا میتونن مدل های خودشون رو بدون نیاز به بازنویسی خسته کننده کدای پایه مستقیما و راحت روی سخت افزار تایتان اجرا کنن.
دقیقا همینه.
میدونی یعنی چی؟ یعنی هزینه و زمان مهاجرت دیولوپرها از سرورهای انویدیا به سرورهای تایتان تقریبا به صفر میرسه. این یه رهایی نرم افزاریه که دوش به دوش رهایی سخت افزاری داره اتفاق میفته.
و این ما رو به نتیجه گیری نهایی این بخش و در واقع پایان بازی اوپن آی آی میرسونه. مفهومی به اسم ادغام عمودی مطلق. اونا دارن یه پازل بی‌نقص رو کامل میکنن. کنترل از پایین‌ترین لایه ممکن، یعنی همون ترانزیستورهای سیلیکونی تو کارخونه‌های TSMC آغاز میشه. بعد میاد تو لایه نرم افزاری و محیط کامپایلر تریتون.
بعدش میره تو معماری مدل‌ها.
دقیقاً، شکل میگیره تو معماری شبکه‌های عصبی خودشون مثل توپولوژی‌های MOA،
همون میکسچر آف اکسپرتس یا ترکیب خبرگان، که باعث میشه یه مدل بزرگ بشکنه به بخشای کوچیک‌تر و سریع‌تر عمل کنه.
آفرین، همونی که تو GPT و سورا استفاده میشه. و در نهایت تمام این پیچیدگی‌ها ختم میشه به اون رابط کاربری ساده‌ای که تو داری تو گوشی یا لپتاپت با ChatGPT میبینی.
عجب پازلی.
این مسیر یعنی کنترل 100% بر تمام زنجیره ارزش هوش مصنوعی. این حرکت یه تضمین قطعیه برای اینکه تمام ثروت و قدرتی که قرار از انقلاب AGI به دست بیاد بدون هیچ واسطه‌ای تو جیب خود OpenAI بمونه.
چقدر تأمل برانگیز. خب بیا تمام این اطلاعاتی که امروز بررسی کردیم رو جمع‌بندی کنیم. بررسی عمیق امروز ما نشون داد که پروژه تایتان اصلاً فقط درباره ساخته یه قطعه سیلیکونی جدید و کوچیک نیست. ما داریم به صورت زنده تماشا می‌کنیم که چطور یه سیستم عصبی دیجیتال جدید برای سیاره زمین داره ساخته میشه.
دقیقاً همینه.
و اوپن ای آی با کمال صراحت و قدرت تصمیم گرفته که کلید کنترل این سیستم عصبی رو به هیچ کس دیگه‌ای، نه به انویدیا، نه به آمازون و نه به هیچ رقیب دیگه‌ای نده. تو اقتصاد آینده‌ای که قرار توسط هوش مصنوعی جامع یا AGI اداره بشه، پادشاه مطلق کسیه که بتونه هم فلز پایه یعنی سخت افزار و هم مغزهای عصبی یعنی نرم افزار رو همزمان تو مشت خودش نگه داره.
امروز دیدیم که چطور یه شرکت داره با سرعت نور یه دژ کاملا مستقل و عمودی میسازه. از پایین ترین سطح کابل کشی و سخت افزار تا بالاترین سطح ادراک هوش مصنوعی. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام یه سوال خیلی مهم رو تو ذهن تو، بله تویی که داری به ما گوش میدی، بکارم و ازت بخوام به عنوان یه تحلیلگر برای خودت بررسیش کنی.
بگو.
اگر تو آینده خیلی نزدیک یه شرکت واحد برای خلق، اجرا و توزیع پیشرفته ترین هوش مصنوعی تاریخ، دیگه نیازی به هیچ شریک، هیچ تأمین کننده یا هیچ بازار رقابتی نداشته باشه، چه اتفاقی برای دموکراتیزه شدن و دسترسی آزاد به تکنولوژی میفته؟ آیا تو همچین دنیایی که همه چیز دست یک نفره، اصلا شرکت دیگه تو جهان توانایی زیرساخت یا سرمایه لازم رو برای رقابت یا حتی نزدیک شدن به اونا خواهد داشت؟
عجب، راستش من الان حرفی برای گفتن ندارم. این واقعا سوال سنگین و ترسناکیه. تو شنونده عزیز قطعا تا روزها ذهنت درگیر این موضوع و عواقبش خواهد بود. از اینکه مثل همیشه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودی و ذهن کنجکاوت رو با ما به اشتراک گذاشتی بی نهایت ممنونیم. تا بررسی تحلیلی بعدی کنجکاو بمون، از پرسیدن نترس و به جستجوی لایه‌های پنهان این دنیای عجیب ادامه بده. خدافظ.